مدار است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گجده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا پاشکار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند مکانها و زمانها. سلام و عرض ادب خدمت شما ادب دوستان و پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان. من علیرضا جاودانی همراه با دیگر همکارانم برنامه امروز را تدارک دیده ایم تا باشد که مورد استفاده شما قرار گیرد. شنوندگان گرامی، در این نوبت از برنامه ادبستان به سراغ ادامه بحث هفته گذشته در مورد اوضاع ادبی و اجتماعی زمان حیات عبدالرحمن جامی، ادیب و عارف بزرگ ایران زمین می رویم. همانطور که آگاهید، جامی در دوران حاکمان تیموری زندگی می کرده است و دوره نسبتاً آرامی از لحاظ شکوفایی هنر و ادبیات و علم شمرده می شود. دوره تیموری از نظر تعداد شاعران و نویسندگان پارسیگوی که در ایران و خارج از ایران می زیسته اند، یکی از پربارترین و غنیترین ادوار تاریخی ایران به شمار می رود. استاد سعید نفیسی در کتاب خود که تاریخ نظم و نثر در ایران نام دارد، بیش از 1000 شاعر را که در قرن نهم هجری میزیسته اند نام برده است که این تعداد شامل شاعران مشهور و غیر مشهور و شاهزادگان علاقمند به شعر می شود. به استناد تاریخ، در این دوران گرایش به شعر در میان قشر تحصیل کرده افتخار محسوب می شد. شیوه شاعری در این دوره گوناگون است. چرا که خیلی عظیم شاعران تقریبا از میان تمامی اقشار جامعه برخاسته بودند. آن عده که تحصیل کرده و با متون قدیم آشنا بودند، به شیوه قدما شعر می سرودند، اما آن عده که از بین مردم عامه جامعه برخاسته بودند، طبعاً بیشتر به ذوق و قریحه خدادادی خود تکیه می کردند. در این دور شاعرانی نیز وجود داشتند که وابسته به نظام حکومتی بودند و موظف بودند که شعرهایی در مدح سلاطین، وزرا و فتوحات و جلوس آنها بسرایند. به باور ادبیات شناس برجسته استاد عبدالحسین زرینکوب، در این دوران، یعنی دوران جامی، در اثر حضور و همایش شاعران و هنرمندان در دربار، شهر هرات مرکز درخشان صنعت و ادب به شمار می آمد و در ثروت و جلال غرق بود و شاعران و هنرمندان نیز در این شهر از بقایای گنجهای تیمور ثروت می اندوختند و عمر در شکوه و جلال به سر می بردند. بدون شک جامی گل سرسبد محافل ادبی و عرفانی عصر خویش بود. این دوران به پایان دوران حکومت تیموریان راست آمد. جامی در آموزش عرفان به علاقمندان از ارشاد و نصیحت مستقیم پرهیز می کرد. وی به سادگی با یاران و اصحاب خود زندگی می کرد و معتقد بود که از راه معاشرت و همنشینی با آنها اصلاح حال ارباب طلب میسر است. جامی به دلیل این طرز تفکر و همچنین بی‌نیازی و آزادگی که پیشه خود کرده بود، در میان تمام اقشار جامعه از محبوبیت خاصی برخوردار بود. در همین پیوند گفتاری را می شنوید که از ویژگی های ممتاز مولانا جامی حکایت می کند.
عبدالرحمن جامی که به حق خاتم الشعرایش خوانند و معلم دورانش نامند، بزرگترین شاعر قرن نهم بود و چنان بود که در وصفش سروده اند: ای از تو مرا بحر حدیثی صد ذوق، در گردن من سلسله مهر تو طوق، در دیده من اگر سوادی باقی است، دودی است که جمع گشته از آتش شوق. عبدالرحمن جامی جامی بود که یارانش از آن نوشیده، ولی نه از نوشیدنش کسی سیراب و نه جوشش آن جام را پایانی بود. سخنش شیوا، غزلش گیرا و قصایدش نغز و پر محتوا است. جامی به علم احترام زیادی قائل و مبلغ کتاب و کتابخوانی بود و به همین خاطر میگویند انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است، درونش همچو غنچه از ورق پر، به قیمت هر ورق زان یک طبق در. وی از بلند آوازه ترین شعرای فارسی زبان است که در انتهای عصری قرار گرفت که بعد از آن انحطاط ادبی ایران آغاز شد. به همین منظور جامی را خاتم الشعرا گفتند. چنان که دکتر ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات ایران می نگارد، جامی در شعر مرتبه ای بلند دارد، چنان که او را به حق آخرین استاد بزرگ شعر فارسی باید شمرد. جامی همچون باقی پربار بود که همه خواهان خوشه چینی از آن بودند. به همین خاطر مشتاقان و خواهندگان از ازبکستان تا امپراتوری عثمانی از آن باغ خوشه‌ای طلب می‌کردند و چنان بود که هدایای بسیاری از سلاطین وقت چون سلطان بایزید عثمانی دریافت می‌نمود. جامی نیز در مقام قدرشناسی و تشکر کلیات خود را به نام وی نوشت و سرود. عطاهایی که شاه معدلتکیش فرستد سوی درویشان دلریش دلیل رأفت و احسان شاهند، به اقبال و قبول او گواهند. عبدالرحمن جامی در سال 898 هجری قمری چهره در خاک کشید و به دیار باقی شتافت.
ادبستان را از صدای خراسان دنبال می کنید که سخن از حکیم عبدالرحمن جامی است. جامی بسیار متواضع و فروتن بوده و بسیار ساده و بدون تکلف زندگی می کرده است. او با فقیرترین مردم هم سفره می شد و بیشتر اوقات با لباسی بسیار ساده بر روی زمین می نشست و دوستان و شاگردانش را به صحبت با می داشت. جامی به دلیل وسعت علم و دانش و همچنین سلوک رفتاری عارفانه‌ای که داشت، از جاه و مقام ویژه‌ای نزد سلاطین وقت برخوردار بود. نوشتن سلطان حسین بایقرا هنگامی که می‌خواست مدرسه جدیدی که در هرات ساخته بود افتتاح کند، جشنی عظیم برپا ساخت و از همه دانشمندان و فضلا و محترمین دعوتی خاص به عمل آورد و جایگاه طرفین تخت سلطنت را برای جامی و امیر علی شیر نواگی اختصاص داد. اما جامی هنگام ورود به مدرسه به علت پیری و ناتوانی نتوانست خود را به محل مخصوص برساند. به ناچار در پایین مجلس بر زمین نشست. شاه و شاهزادگان نیز فوراً جملگی در پیرامون وی جای گرفتند و به تعظیم و تکریم او پرداختند. به نظر دکتر عبدالحسین زرینکوب، محقق و ادیب معاصر، عبدالرحمن جامی درویشی ساده اهل جام بود که شعر می گفت اما مدح و ستایش کسی را نمی کرد. و از چنان قدرت و حشمتی برخوردار بود که در حقیقت سلطان معنوی هرات به شمار می رفت و سلطان و وزیر نسبت به وی ارادت می ورزیدند. سفران محترم برنامه ادبستان، به آگاهی میرسانیم برنامه ما روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق امواج صدای خراسان پخش می شود و شما نیز می توانید در فضای مجازی نیز دنبال کننده آن باشید با این نشانی parstoday.com/tajik. و حال برنامه را با بخش کوتاهی از اجرای یک تن از علاقه‌مندان آثار مولانا جامی در تاجیکستان با نام عبدالرحیم شریفزاده پی می‌گیریم که رباعی شاعر را قرائت می‌کند.
عاشق جوشه‌ای تیغ بسر باید خورد، زهری که رسد همچو شکر باید خورد. هرچند تو را بر جگر آبی نبود، دریا دریا خونی جگر باید خورد.
در تاریخ آمده است که جامی به سبب مقام علمی و ادبی و معنوی خود پیش از آن که به دوران کهولت برسد در همه ممالکی که در آن روزگار زبان فارسی در آنجا رایج بود، یعنی از امپراتوری عثمانی تا اواسط قاره آسیا و شبه قاره هند، شهرت بسیار داشت و از احترام خاصی برخوردار بود. از معاصران جامی امیر علی شیر نبایی و سلطان حسین بایقرا دست ارادت به او دادند و تذکره نویسان آن دوران مانند دولتشاه سمرقندی، سام میرزا صفوی از او با عزت یاد کردند. جالب است بدانید سروده معروف نبایی مرتبط با ارادت میر علی شیر نبایی به شیخ جامی بوده است. گزارش جذابی در همین زمینه آماده پخش است. بشنویم.
یک نوایی عاشقانه است، آشنا و خوش آهنگ. آن را از حنجره غلامعلی پورعطایی می شنویم، اما شعرش را حکیم باشی اصفهانی سروده است. هم او که به عبدالباقی طبیب اصفهانی شهرت داشت و نهانخانی دلش هرگز راز غم کسی را که خاری بر دلش نشان فاش نکرد. هرچند شاعر سوز نوایی را در مقام اصفهان سروده است، اما یک مقام موسیقی خراسانی شهرت این شعر را ملی و حتی جهانی کرد. داستان تولد مقام نوایی به حکومت تیموریان برمیگردد، زمانی که امیر علی شیر نوایی، دانشمند، شاعر و وزیر سلطان حسین قصد دیدار عبدالرحمن جامی را میکند. همان زمان بود که گروهی در منطقه نزدیک به تربت جام برای استقبال از این فرمان روای تیموری به صف می شوند و نوایی نوایی سر می دهند و با این مقام خراسانی او را تا رسیدن نزد جامی همراهی می کنند. مخاطب طبیب اصفهانی امیر علی شیر نوایی فرمان روای تیموریان نبوده، بلکه لیلی نامی بوده که از غم فراقش این گونه عاشقانه و عارفانه سروده است و بعدها با ساز و آواز خراسانی ها لحنی چنین به خود گرفته است.
به دنبال محمل سبکتر قدم زن.
غلامعلی پورعطایی یکی از بهترین دوتار نوازان و بخشی خانهای ایران است. او را سال 1393 از دست دادیم، اما آنچه خلق کرده بی بدیل و شنیدنی است. نوایی نوایی یکی از معروفترین و محبوبترین ملودی های موسیقی در منطقه خراسان است که با گذشت قرنها از ساختش همچنان به عنوان رایج‌ترین آهنگ در میان همه اقوام زمزمه می شود، که شاید یکی از دلایل ماندگاری و نفوذش در میان همه اقشار فکر و دست نخورده ماندن مقامی است که عنوان نوایی را یدک می کشد. نوایی نوایی قطعه عاشقانه است و عاشق از رنج بیوفایی معشوق در سفری که کاروان شتران مسافران را بر محملهای خود سوار کردند فریاد نوایی نوایی می کند. گویی او با معشوقش که بر محملی سوار است داستان این عاشقانه می شود. این داستان در موسیقی خراسانی به گونه ای تعریف می شود که هر شنونده ای می تواند تصویرگر حال عاشق باشد و گوی این همه فقط با آن ظرافت های موسیقی خراسان است که نوایی نوایی را ماندگار کرده است.
نوایی 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 نوایی
عزیزان، گفتنی است جامی پس از مرگش نیست که در 18 محرم سال 898 هجری قمری در سن 81 سالگی اتفاق افتاد، از این احترام در نزد خاص و عام برخوردار بود. جامی در شهر هرات که یکی از شهرهای خراسان بزرگ به شمار می رفت درگذشت و در کنار مزار استادش سعدالدین کاشغری به خاک سپرده شد. قبر جامی در حال حاضر معروف به تخت مزار است. در تذکره ها آمده است که در مراسم دفن وی سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی و سایر امرا و ارکان دولت و تمامی اعیان ملک و ملت حضور داشتند. دوستان و یاران همراه برنامه ادبستان، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی میگیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.